أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تعدد شرط و وحدت جزاء بود. خب عرض کردیم در این فرض یه تعارضی به نظر میرسه که بنابر قول به مفهوم این تعارض معنا پیدا میکنه، لذا بزرگان در صدد حل این تعارض برآمدند. کلام محقق خراسانی مبنی بر 5 احتمال رو در این باره ذکر کردیم. ایشون فرمودند که عرف مساعد با احتمال و وجه دومه، لکن عقل مؤید بلکه معین احتمال چهارمه. خب باید این مطالب و این احتمالات و نیز اونچه محقق خراسانی در بخشی از سخنانشون ذکر کرده اند مورد بررسی قرار بگیره. اینجا صرف نظر از خود احتمالات که حالا انشاءالله مورد بررسی قرار خواهند گرفت، نسبت به دو بخش از کلمات آقای آخوند اشکال شده. یه اشکال را محقق ناینی مطرح کردند و یه مطلبی را محقق اصفهانی تذکر دادند. اما مطلبی که محقق ناینی اینجا مطرح کرده این است که این مثالی که برای تنبیه دوم ذکر شده، این مثال اساساً مشکلی دربارش وجود ندارد. بله، به صورت کلی این بحث باید دنبال بشه که اگر شرط متعدد بود و جزاء واحد بود، خب بنابر قول به مفهوم تعارضی به نظر میرسه که باید در صدد چاره باشیم. اما مثال اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر، این اساسا تنافی و تعارضی بینشون نیست تا ما بخواهیم به دنبال حلش بر بیاییم. آقای ناینی معتقده که اینها از قبیل مجمل و مبین هستند و طبیعیه که اگر دو دلیل، یکی مجمل بود و دیگری مبین، دلیل مجمل حمله بر مبین می شود. لذا اصلا ربطی به مسئله تعارض و تنافی در اینجا نداره. توضیح مطلب ایشون این است که میگوید اذا خفی الاذان فقصر، این اجمال داره، خفاء اذان مجمله و چندین احتمال درش وجود داره که معلوم نیست که کدام یکی از این احتمالات مقصوده. در یه مرحله خفاء الاذان یعنی خفاء فصول اذان، به عبارت دیگر اگر در مسجدی در محلی اذان گفته می شود، یه مقدار که از این محل دور میشه، خب طبیعتاً اذان با فصولش به وضوح شنیده میشه. اما وقتی فاصله بیشتر میشود فصول اذان معلوم نیست، به این معنا که مثلا اصل این که داره شهادت میده معلومه، اشهد و ان، حالا این که شهادت به رسالت پیامبر میدهد یا شهادت به وحدانیت خدا، این به درستی معلوم نیست. میدونه این مثلا جمله ای که مؤذن داره میگه الله اکبر و لا اله الا الله نیست، شهادته، ولی معلوم نیست این شهادت به وحدانیت خداست یا شهادت به رسالت پیامبر. بعد فاصله که بیشتر می شود فصول اذان که معلوم نیست، حتی این که مثلا داره تکبیر میگه یا شهادت میده هم معلوم نیست. فقط معلومه که کسی داره اذان میگه، از لحن و صوت برمیاد که داره اذان میگوید، یعنی یک صدای مبهم کلی که معلومه این اذان، غیر اذان نیست و الا هیچی مشخص نیست. بعد یه مقدار که فاصله بیشتر می شود همون هم شنیده نمیشه. پس خفاء الاذان مجمله، این که دلیل می گوید اذا خفی الاذان فقصر، منظور از خفاء الاذان چیه؟ آیا منظور خفاء فصول الاذانه یا خفاء صوت الاذان مطلقا؟ منظور چیست؟ به نحوی که اصلا صدای اذان هم شنیده نشه ولو در حد مبهم و کلی. پس چند مرحله اینجا وجود داره: خفاء فصول اذان، خفاء مجموع اذان، خفاء همهمه اذان. و چون معلوم نیست اذا خفی الاذان ناظر به کدام مرتبه اذانه، این دلیل میشه مجمل میشه. اما دومی اذا خفی الجدران فقصر، این مجمل نیست، چون خفاء الجدران معلومه این یک خفاء به اصطلاح دیوارها به تفصیل، یعنی جزئیات دیوارها معلوم نیست. یه وقت خفاء مجموع، یعنی بالاخره مثلا یک شبهی از دیوار دیده میشه، میگه اگر به جایی برسد که این دیوار هم دیده نشه اونجا میشه حد ترخص. لذا اذا خفی الجدران فقصر مجمل نیست، اون وقت مبینه. بنابراین یکی میشه مجمل، یکی میشه مبین. تنافی بین این دوتا نیست. ما میریم سراغ دلیل مبین و مجمل را حمله بر مبین میکنیم. نتیجه حمل مجمل بر مبین اینه که یک دلیل، یک شرط، یک عرض به حضور شما ملاک برای قصر داده شده و اون هم این است که اذا خفی الجدران کأنه ناظر به اذا خفی الاذانه، یعنی کأنه ملاک اذا خفی الجدران است. اگر اذا خفی الجدران ملاک باشه معناش اینه اذا خفی الاذان هم در واقع معناش همین دیواره. اذا خفی الاذان هم منظورش خفاء الجدرانه، که نه یه حدی را، یه معیاری رو بیان کرده که بالاخره وقتی شما به حدی برسید که اذان رو نشنوید اون وقتیه که دیگه دیوارها هم مخفیه، دیوارها هم پیدا نیست، خفا پیدا کرده. خب پس این مسئله، یعنی این مثال در واقع از مورد بحث ما خارجه، چون اساساً تعارضی بین این دوتا نیست که ما بخوایم به دنبال حلش باشیم. اینا از قبیل مجمل و مبینن و اگر میخواهیم این مسئله رو به صورت کلی بررسی کنیم باید یه مثال دیگری پیدا کنیم. لذا مناقشه مرحوم نائینی در این مثاله و الا بحث کلی رو ایشون، حالا بعد ما کلام ایشون رو هم خواهیم گفت، میگه بله در یه مواردی که بالاخره شرط متعدده و جزا واحده اگر قائل به مفهوم باشیم به نظر میرسه که بین اینها تعارض و تنافی وجود داره و ما باید به نوعی این تعارض و تنافی را برطرف کنیم. پس اشکال مرحوم نائینی در واقع به مثالی است که اینجا ذکر شده. این یه مسئله است که حالا قبل از ورود به بحث لازم بود بهش اشاره بکنیم. فوائد الاصول جلد 2 صفحه 400 و همون جلد 1 و 2 در واقع صفحه 487. البته این اشکال رو ایشون در اجود و تقریرات ذکر نکرده، این در فوائد الاصول فقط بیان شده. خب حالا ببینیم آیا این مطلب قابل قبوله یا نه. ببینید به نظر میرسه در این مثال هم جای این مناقشه نیست. بالاخره این که ایشون میفرماید خفاء الاذان مجمله و خفاء الجدران مبینه، این اول الکلامه. اگر بر اون اساسی که ایشون خفاء الاذان را مجمل دانسته بخواهیم قضاوت بکنیم، خفاء الجدران هم میتواند مجمل باشه. اون مراتبی که در خفاء الاذان ایشون تصویر کرده و احتمالاتی که در نظر گرفته و به واسطه اون احتمالات میگه مجمله، خب اون مراتب و اون احتمالات در خفاء الاذان هم، خفاء الجدران هم قابل تصویره. خب یه وقت ما دیوارها رو تفصیلا میبینیم، یه وقت دورتر میشه شبحی میبینیم، یه وقت خیلی دورتر میشه اصلا مثل یه نقطه سیاه مثلا دیده میشه. لذا این که ایشون فرموده خفاء الاذان اجمال درش هست و خفاء الجدران واضح و روشنه، این خودش اول الکلام. بعد ثانیاً حالا سلمنا که خفاء الاذان مجمل باشد، و یعنی دلیل اول به واسطه خفاء الاذان مجمل باشه و دلیل دوم به واسطه خفاء الجدران مبین باشه، یعنی به اصطلاح طبق بیان ایشون یکی مجمل یه مفهوم، مجمل یه مفهوم مبین، مسئله و مشکل این است که به طور کلی ما رابطه این دو دلیل را باید به نحوی در نظر بگیریم که یکی ناظر به دیگری باشه. اگر ما گفتیم دو دلیل یکی مجمله و یکی مبین، این باید به نحوی باشه که ما احدهما را ناظر به دیگری بدانیم، یعنی بگیم مثلا اذا خفی الجدران فقصر در واقع میخواد ملاک وجوب قصر را خفاء الجدران قرار بده، و این در واقع در مقام تبیین و تفسیر خفاء الاذان در دلیل اذا خفی الاذان فقصر هم هست. این نظارت، این تبیین قابل اثبات نیست. به چه دلیل گفته میشه این در مقام تفسیر و نظارت اون دلیل دیگره؟ چه بسا هر کدام از اینها به عنوان یه ملاک باشه. ما در صورتی میتونیم دو دلیل را یکی مجمل و یکی مبین قرار بدیم و مجمل را حمله بر مبین بکنیم که احراز بکنیم این نظارت را، این که دلیل مبین به نوعی در مقام تفسیر دلیل مجمله، و الا اگر این استفاده نشه ما نتونیم این رو احراز بکنیم. چه بسا اساسا خب مثلا اینجا دو تا شرطی گفته شده، یکیش مبین یکیش مجمل، ما اون شرط دومو نمیدونیم چیه. بنابراین به نظر میرسه این اشکال مرحوم نائینی وارد نیست. اما مطلبی که محقق اصفهانی فرموده این است که احتمال پنجمی که در کلام آقای آخوند ذکر شده، این احتمال اساساً درست نیست. لذا در برخی نسخه های کفایه که تصحیح شده روی احتمال پنجم خط کشیده شده. عبارت محقق اصفهانی اینه: ضرب علیه خط المحو فی نسخه المصححه ولعله انسب، در نسخه های تصحیح شده روی این احتمال پنجم خط کشیده شده و این انسب است. اصلا وجهی نداره که این احتمال ذکر بشه. خب ما دیروز گفتیم آقای آخوند این احتمال را ذکر کرده که ما اصلا به یکی از این دو قضیه اخذ میکنیم منطوقاً و مفهوماً و قضیه دیگر را کنار میگذاریم. دلیل اخذ به یکی از این دو قضیه یعنی اذا خفی الاذان فقصر هم از حریت این قضیه نسبت به قضیه دیگره. یعنی لسان روایات که این حکم را مشروط به خفاء الاذان کرده، وجوب قصر را منوط به خفاء اذان کرده، این اقواست و اظهر است از اون ادله‌ای که مضمونش اذا خفی الجدران فقصر است. این احتمال پنجم بود و دلیل تقدیم یکی از دو قضیه بر دیگری. خب مرحوم محقق اصفهانی اینجا فرموده درست این است که این احتمال اساساً کنار بره، یعنی این که انده در عبارت مرحوم آقای آخون نبوده، از ناحیه ناسخین این اضافه شده، لذا کسانی که اقدام به تصحیح این نسخه کردن رو این خط کشیدن. خب حالا چرا محقق اصفهانی می‌فرماید لعله انسب؟ یعنی این که اصلا ما بگیم آقا این احتمالی نیست که آقای آخوند ذکر کرده باشد. ببینید وجهش چه بسا این باشد که حالا اگر این بعضی‌ها اینجوری گفتن که بالاخره ما اگر این کار را هم بکنیم، یعنی بگیم یکی از این دو جمله مفهوم نداره، اینجا باز تنافی از بین نمیره. بالاخره وقتی مثلا میگیم اذا خفی الاذان فقصر، این مفهومش اینه که چه جدران خفا پیدا بکند چه نکند. بالاخره پس منطوق قضیه دوم با مفهوم قضیه اول تنافی پیدا میکنه، پس تنافی به کلی کنار نمیره. اگر این وجه باشه که بعید نظر محقق اصفهانی به این مسئله باشه، این اصلا با اون وجهی که آقای آخوند گفتن سازگار نیست. آقای آخوند نفرموده که ما به یک قضیه عکس میکنیم منطوقا و مفهوما، و قضیه دیگر منطوقا هست اما مفهومش رو کاری نداریم. بله اگر وجه پنجم این بود، جای این اشکال وجود داشت، لکن به نظر میرسه اصلا منظور محقق اصفهانی این نیست. این که گفته است لعله انسب، یعنی لعله این احتمال را به کلی کنار بگذاریم، این بدان جهت است که ما وقتی به یکی از دو قضیه اخذ بکنیم و قضیه دیگر رو کنار بگذاریم، اصلا دیگه از بحث مفاهیم خارج میشه، دیگه بحث تعدد شرط کنار میره. موضوع بحث ما تعدد شرط و وحدت جزاء، یعنی اساسا ما دو تا قضیه داریم و فرض ما اینه که در هر دو حکم منوط به یک شرطی شده، و باز مفروض ما این است که ما قائل به مفهوم هستیم. خب حالا اگر کسی بیاد بگه آقا ما اساساً یه قضیه بیشتر اینجا نداریم، یه قضیه رو کنار بگذاریم، خب حالا بر فرض قائل به مفهوم هم باشیم، در اون قضیه اول، خب اینجا فی نفسه تعارضی با چیزی نداره، تنافی وجود نداره، پس نمیتونیم بگیم اینجا ما در واقع یک قضیه داریم و قضیه دیگر رو کنار میزنیم. خب کنار گذاشتن قضیه دوم و طرح قضیه دوم، این عرض به حضور شما به نوعی خروج از مفروض بحث ماست. این اولا. ثانیا، حالا اینجا ممکنه به واسطه وجود قرینه‌ای این تقدیم و ترجیح صورت بگیره، اما در سایر موارد چکار باید بکنیم؟ بالاخره سوال اینه که اگر ما با دو قضیه مواجه شدیم که هر دو مفهوم داشتن و ما به مفهوم ملتزم شدیم و به همین جهت بین اونها تعارض پیش آمد، چه باید بکنیم؟ خب اگر کسی بگه ما یکی از این دو را ترجیح میدیم بر دیگری، خب میگیم به چه دلیل؟ در این مثال، حالا از قول ابن ادریس نقل شده که مثلا یکی از دو دلیل را ازهر از دیگری دانسته، اما در سایر موارد چه کار بکنیم؟ اگر قرینه‌ای نداشتیم، اگر ازهریتی نبود، بالاخره ما در مواجهه با این تعارض چه باید بکنیم؟ تقدیم ازهر بر ظاهر اگر ملاک باشه، این که خب دیگه احتیاج به بحث نداره، روشنه. اگر ما فرض بفرمایید دو تا دلیل داشتیم که یکی به نوعی واجد ملاکات ترجیح بود، دیگه خب این تعارض را حل میکنه، دیگه ما نیازی نداریم بریم دنبال حل تعارض با این راه ها و طرقی که گفته شد. بنابراین اصل این که احتمال پنجم، واقعش اینه که احتمال قابل قبولی نیست. همطور که محقق اصفهانی هم فرموده، این حرف درستیه و انسب اینه که اصلا این احتمال کنار بره به واسطه اون دو اشکالی که گفتیم. حالا عرض کردم بعضی به نوعی سخن و اشکال یا مطلب محقق اصفهانی رو توجیه کردن که اساساً با فرض بحث ما سازگار نیست. اینم یک نکته. خب حالا به غیر از اونچه که مربوط به صدر کلام مرحوم آقای آخوند بود و اونچه که مربوط به کلام به ذیل کلام ایشون بود، حالا خود این احتمالات را باید ببینیم آیا قابل قبوله یا نه، کدام این یکی از این احتمالات رو میشه پذیرفت. ببینید خود مرحوم آقای آخوند تصریح کردن که لعل عرف یساعد علی الوجه الثانی، عرف با وجه دوم مساعده، کما ان العقل ربما یعین هذا الوجه، همونگونه که عقل چه بسا احتمال چهارم و وجه چهارم را متعین می کند. پس یعنی آیه آخوند به طور کلی احتمال اول و احتمال سوم را کنار گذاشتن. خود ایشون این دو احتمال رو اصلا نپذیرفته. وقتی میگه عرف مساعده با احتمال دومه و عقل مساعده با احتمال چهارم، پس معناش اینه احتمال اول منتفیست، احتمال دوم، احتمال سوم هم منتفیه. حالا احتمال اول چرا منتفیه؟ ها؟ ببینید احتمال اول چی بود؟ احتمال اول این بود که اطلاق مفهوم هر قضیه با منطوق دیگری مقید بشه. اطلاق مفهوم اذا خفی الاذان فقصر که از حیث خفاء الجدران و عدم خفاء الجدران اطلاق داره مقید میشه به منطوق اذا خفی الجدران. و بالعکس نتیجه این احتمال چیه؟ که اگر یه جایی خفاء الاذان و خفاء الجدران هر دو منتفی شد، دیگه قصر لازم نیست. مشکل این راه اینه که اطلاق مفهوم قضیه اول درسته که با منطوق قضیه دوم مقید میشه، اما این تقیید به معنای این که شرط ثالثی را نفی بکنه، این به قوت خودش باقی است. یعنی چی؟ یعنی این اطلاق دیگه نسبت به شرط ثالث تغییر نمیخوره. ممکنه شرط ثالثی باشه، ممکنه شرط رابعی باشه، این اطلاق فقط با اطلاق مفهوم قضیه اول فقط به اونچه که در قضیه دوم ذکر شده تغییر میخوره. یعنی چی؟ یعنی اگر خفاء الاذان محقق شد و در کنارش اگر خفاء الاذان محقق نشد و در کنارش جدران مخفی شد، اینجا قصر ثابت. اما حالا اگر فرض کنید خفاء الاذان محقق نشد، خفاء الجدران هم محقق نشد، یک شرط دیگری مثلا احتمالش داده شد، آیا نسبت به اون شرط هم این تغییر میخوره؟ این مسلم نمیتونیم نفی شرط دیگر را از این استفاده کنیم. به عبارت دیگر اطلاق مفهوم هر یکی از این دو قضیه نسبت به شرط دیگر به قوت خودش باقی است. به همین دلیله که اصلا آقای آخوند احتمال اول رو نپذیرفته. احتمال سوم را هم عرض به حضور شما، ایشون قهرن نپذیرفته. چون احتمال سوم چی بود؟ یادتون هست؟ احتمال سوم، بله؟ خب احتمال سوم این بود که ما اساساً مفهوم رو کنار بگذاریم، منطوق هر یک از این دو قضیه را به منطوق دیگری تقیید بکنیم. البته یه فرقی هم با وجه دوم گفتیم داره، چون در وجه دوم هم همینه. در وجه دوم هم گفتیم اصلا قائل به مفهوم نمیشیم، درسته؟ گفتیم منطوق ها رو در نظر میگیریم. در وجه سوم هم همین گفته میشه. بله، اما فرق این دو احتمال چی بود؟ احتمال بله سومی، یعنی در وجه سوم این مسئله بود که ما ممکنه شرط سومی، شرط چهارمی اینجا تصویر بشه، لکن ما اون رو با این بیان نفی میکنیم، میگیم اذا خفی الاذان فقصر، به شرط اینکه خفاء الجدران محقق بشه. اذا خفی الجدران فقصر مقید میشه به خفاء الاذان، پس که انه هر دوی اینها دخیل در ترتب جزا اند. به نحو جزء الاله، توجه دارید؟ هر یکی از این دو باید محقق بشه تا قصر ثابت بشه. خب این هم خلاف ظاهر این دو جمله است. اذا خفی الاذان فقصر و اون جمله دیگر اذا خفی الجدران فقصر، اینها اساساً با هم سازگار نیستند که هر یک به عنوان جزء الاله در این مقام مؤثر در ترتب جزاء باشند. بنابراین احتمال سوم هم به نظر مرحوم آقای آخوند منتفی است. میمونه احتمال دوم و چهارم. خب در مورد احتمال دوم یه اشکالی، این دوتا رو مرحوم آقای آخوند تقریبا پذیرفته دیگه، منتها یکی میگه عرف مساعدشه، یکی میگه عقل مساعدشه. این که بلکه متعینه، این که چرا احتمال چهارم موافق با دقت عقلی است و ربما یعین هذا الوجه، عقل این احتمال رو تأیید میکنه. توضیحش رو دیروز دادیم که گفتیم بالاخره بر اساس قاعده الواحدو لا یستر الا عن الواحد، میخوان اینو بگن که نمیشه دو علت تأثیر در معلول واحد بگذارند و بین این دو علت سنخیتی نباشه، یعنی متباین باشند. این با این قاعده سازگار نیست. پس باید اینو بگیم که اگر دو چیزند که به دنبال اونها معلول محقق می شود، بین اینها یه سنخیتی، یه قدر جامعی، قدر مشترکی وجود داره که به واسطه اون قدر جامع است که این معلول محقق می شود. اون قدر جامع واحده و لا یستر الا عن الواحد، واحد از این واحد صادر شده. این وجه تعین احتمال چهارم از نظر عقله. خب این احتمال رو باید ببینیم درست یا نه. احتمال دوم رو همیشون فرمود با عرف مساعده، یعنی عرف مساعد احتمال دومه. احتمال دوم چیه؟ ها؟ احتمال دوم این بود که ما اساساً در این مورد قائل به مفهوم شرط نیستیم. مفهوم شرط رو قبول داریم ما، اما در خصوص این مورد رفعیت میکنیم از مفهوم شرط. نتیجه این میشه خفاء الاذان یه علت مستقله، خفاء الجدران هم یه علت مستقل برای وجوب قصر. بین اینها هم تنافی نیست، کأنه نتیجه این میشه اذا خفی الاذان اول جدران فقصر، کأنه به ما اینجوری گفتن اگر اذان مخفی شد یا جدران مخفی شد اونگاه نماز شکسته میشه. خب این عرض به حضور شما عرف مساعده با این احتماله، برای اینکه بالاخره وقتی میبینیم متکلم یه حکمی را مترتب بر یه جزاء کرده، بر یک شرط کرده و بعد دوباره همین حکم رو مترتب بر شرط دیگری کرده، معلوم میشه اینجا هیچ کدام از این دو علت منحصر نیستن، بلکه هر کدام علیت دارن. عرف اینو میپسنده که این یا این هر کدام که شد موجب شکسته شدن نماز میشه. خب حالا این درسته؟ این احتمال دوم و چهارم رو باید یه بررسی بکنیم و عرض به حضور شما ببینیم چه باید کرد. الحمدلله رب العالمین.